با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
مادرم دم در خانه منتظر است. جمیله آنقدر گریه کرده که چشمانش پف کرده است. مادرم پیشانیم را میبوسد. خیالم از جانب داد و فریاد و کتک پدر راحت میشود. همراه امان آقا میروم تو خانه. پدرم دو زانو نشسته است و سیگار دود میکند. حسنی، ابراهیم و امید میآیند و کنار حوض می ایستند و نگاهم میکنند. چینووق و خالق و چند تا از بچه های محل هم آمدند. آنچنان قیافه پدرم تو هم است که دلم برایش می سوزد. انگار اولین بار است که می بینم شقیقه هایش پاک سفید شده است و انگار اولین بار است که می بینم چشم هاش گود افتاده است و استخوان های صورتش بیرون زده است و پیشانیش پرچروک شده است. دور از پدرم می ایستم، سرم را می اندازم پایین، دلم پر است، صدای پدرم را می شنوم. بیا بشین. مادرم هنوز از امان آقا تشکر می کند. الهی که خدا برات خوش بخواد، خیر از زندگیت ببینی. اگه به دادمون نرسیده بودی، کی می دونست که چه بلایی سر پسرم می اومد. باز صدای پدرم است، صداش گرفته و سنگین است. گفتم بیا بشین. ازش خجالت میکشم. دلم میخواهد بلند شود و زیر مشت و لگد لهم کند. اینطور که بام حرف میزند از خجالت آب میشوم. اگر کتکم بزند راحت میشوم. حتی فقط یک کشیده. مینشینم. هوا تاریک تاریک شده است. کبوتران چاهی که رو هره بام پف کرده اند از قوقو افتاده اند. سرم منگ است. ناگهان به یاد پندار میفتم، بعد به یاد شفق میفتم. لابد پندار میخواهد که شفق کمکش کند، میخواهد که شفق به دست و پا بیفتد تا آشنایی کسی پیدا کند که برود کلانتری و به جایش قول بدهد که شفق یه آدم بلند قده، یه سیبیل گنده هم داره، چشاش کاش پاسبان ندیده بود و می نشستم و به همه ی حرفاش گوش می دادم. کاش می دانستم چرا پندار را زندانی کردند. کاش پاسبان مهلت می داد که ازش بپرسم تا خوب حالیم شود. صدای مادرم بلند می شود. یالا بچه ها، یالا برید دنبال کارتون. بچه ها عقب می کشند. بوی تریاک خواج توفیق تو حیات پخش شده است. رحیم خرکچی با الاغهایش می آید. عمو بندر قبل از من آمده است. دارد وضو می گیرد. کاری ندارد جز این که صبحها را بیفتد دور کوچه های بالای شهر و آشغالها را جمع کند و بیاورد بریزد تو خرابه پشت دکان شاطر حبیب و ظهر بیاید نهارش را بخورد و نمازش را بخواند و عصر هم همینطور. آخر رو چه حسابی شیشه خونه مردم و شکستی؟ پدرم است که می پرسد. مادرم جواب می دهد. حالا هرچی بود گذشت، ولی من شیشه رو نشکندم. مادرم دست میگذارد رو دماغم که ورم کرده است. خدا ذلیلش کنه، ببین چه بلایی به سر پسرم آورده. آخه زن، مگه ما از پس آدم دولت بر میاییم؟ زانوهام را تو بغلم گرفتم و به زن محمد میکانیک نگاه میکنم که دارد جلوی اتاقش فرش پهن میکند. چشمان زن محمد میکانیک مثل چشم آهوست، رنگ صورتش عین مهتاب است. زن محمد میکانیک آنقدر کم حرف میزند و آنقدر کاری به کار کسی ندارد که انگار تو خانه نیست. بانو باز از دور زل زده است به من، نشسته است جلوی لامپا و راست نگاهم میکند. خواج توفیق وافور را گذاشته است کنار منقل و چرت میزند. وقتی که نشعه باشد و خودش تنها باشد، چشمهایش رو هم می نشیند و پینکی می رود. خمار که باشد هم همینطور است. تنها توفیرش این است که وقت خماری آب دماغش راه می افتد. خدا نکند که خواج توفیق نشعه باشد و کسی کنار منقلش نشسته باشد و رودنده ی حرف زدن بیفتد و خدا نکند که محمد میکانیک روبرویش نشسته باشد. حسابی شاخ به شاخ میشوند. چی داری میگی مرد حسابی؟ بوده تا بوده دنیا همین بوده که هست. کار خدام که بی حکمت نیست. آقا باید آقا باشه و نوکرم باید نوکر باشه. اصلا اگه اینطور نباشه که کار زندگی پیش نمیره. اگه همه مردم دنیا آقا باشن، پس کی عملگی کنه؟ کی حمالی کنه؟ کی نون بپزه که من و تو بخوریم؟ اما محمد میکانیک هم خوب از پسش برمی آید. حسابی حقش را کف دستش میگذارد. اگر پاش بیفتد، کنفتش هم میکند. خب دیگه، اینا فرمایشات منقله. آدمی که روزی دو سه مسخال تریاک نفله کنه، بایدم که اینجوری فکر کنه. محمد میکانیک اصلا حرفش را دندان نمیزند. دعا کن به جون آفا خانوم که سور و ساتت جور میکنه تا با خیال راحت بشینی و آسمون ریسمون سرهم کنی. نگاهم را از نگاه بانو میگیرم. پدرم دارد سیگار میپیچد. چه دستهای بزرگی دارد. انگار اولین دفعه است که میبینم دستهای پدرم اینقدر بزرگ و خشن و پینه دار است. پدرم سیگارش را دود میکند و بلند میشود و میرود تو اتاق. بلور خانم چادرش را سر میکند و میآید به طرفم. برو کتاب فروشی مجاهد به شفق بگو که پندارو گرفتن. شنیدی؟ پندار. صدای گیرای پندار گوشم را پر کرده است. خالد، تو که عاقل بودی؟ بلور خانم بالای سرم ایستاده است. مادرم دارد پریموس را روشن می کند. برای شام باز اشکنه داریم. به بلور خانم نگاه می کنم. آخه چرا مزاحم غلام علی خان شدی؟ مزاحم؟ انگار غلام علی خان تو کلانتری به امان آقا چیزهایی گفته است و انگار امان آقا به بلور خانم چیزهایی گفته است. من مزاحم کسی نشدم. خم می شود و لیوان شربت را می گذارد جلو. بخور خالد، بیدمشکه. بعد از این زهر ترک شدن برات خوبه. امان آقا کنار حوض نشسته است و آستینها را تا مرفق بالا زده است و دست و رویش را می شوید. خجالت می کشم نگاهش کنم. فکر می کنم که اگر کسی حق داشته باشد آنطور مرا کتک بزند، امان آقاست، نه غلام علی خان. شفق یه آدم بلند قده. بلند قد، بلند قد. صدای پندار است که فقط چشمهایش را دیدم. دلم شور می زند. شربت را بر می دارم که بخورم. بلور خانم می رود. بانو بد طوری بلور خانم را نگاه می کند. امید نشسته است جلوی اتاقشان. حسنی و ابراهیم نشستند کنار مادرشان که امروز بمیرد یا فردا. سنم دود و دم را انداخته است. خم شده است و زیر دیگ را فوت می کند. دور تا دور حیات جا به جا لامپاها و فانوسها نشسته است و روشنایی کم نورشان خاک کف حیات و دیوارهای کاهگلی را رنگ می زند. یه سیبیل گنده هم داره. ننه حسنی نکنال می کند. دود به حلق سنم می نشیند و سرفهش می گیرد. یه سیبیل گنده هم داره. یه سیبیل گنده هم داره. پندار رهام نمی کند. دلم چه شوری می زند. مادرم می رود تو اتاق. پریموس می غرد. لیوان شربت را می دهم به دست جمیله و بلند می شوم و مثل تیر شهاب از در خانه می زنم بیرون. خیابان حکومتی را تازه اسفالت کرده اند. هنوز نصف بیشترش سنگچین است. همه چراغ‌های خیابان حکومتی روشن است. با خیابان خانه ما خیلی فرق دارد. خاک تا زانو. باران که بزند لجن تا زانو. و هیچ وقت ندیدم که همه چراغ‌هاش روشن باشد. یک نفس می‌دوم. از جلوی ساختمان سنگی و بزرگ حکومتی رد می‌شوم. پاسبان بلندقد و چهارشانه‌ای جلوی در حکومتی ایستاده است. اصلاً دلم نمی‌خواهد نگاهش کنم. گذشته‌ها می‌ایستادم و نگاهش می‌کردم. می‌ایستادم و از در بزرگ ساختمان حکومتی ردیف درختان داخل حیاط را نگاه می‌کردم. خالد بریم. یکم صبر کن، تو حکومتی رو نگاه کنیم. انگار بهشته، آدم حظ میکنه. ببین چه درختای قشنگی داره. ردیف درختان بید میموزاهای کوتاه پایه، نخلهای بلند پایه و گلهای رنگارنگ. بابا بریم. ابرام، تو دلت میخواد که جای این پاسبانه باشی؟ حالا اصلا دلم نمیخواهد که تو حکومتی را نگاه کنم. اصلا دلم نمیخواهد که پاسبان را نگاه کنم. به دو میروم تا کتاب فروشی مجاهد. چند مشتری جلوی دکان ایستادند. تو دکان روشن روشن است. ته دکان مرد سیه چرده‌ای رو صندلی نشسته است. مرد سیه چرده دارد سیگار دود میکند و کتاب میخواند. سبیل گنده‌ای دارد. اما نشسته است. معلوم نیست که بلند قامت است یا کوتاه قد. پسرک لاغرندامی دارد مشتری‌ها را راه می‌اندازد. شاید هم سن و سال من باشد. اگر هم بزرگتر باشد فقط یک سال. یعنی جان به جانش بکنی از 16 سال بیشتر ندارد. پس شفق. جلوی دکان پا به پا می شوم. از چند رهگذر تنه می خورم که اعتنا نمی کنم. دلم شور می زند. کتاب فروشی مجاهد تو خیابون پهلویه. شفق یه آدم بلند قده. یه سیبیل گنده هم داره. ناگهان از پشت دکان می زند بیرون. خودش است. حتما خودش است. بلند قامت با سبیلی که لبهاش را پوشانده است و گونه های برجسته و استخوانی و چشمانی درشت و سیاه. سبز رو هم هست. با نگاه اول آدم را می گیرد. کتاب کوچکی به دست دارد که به اندازه یک کف دست است. اسم کتاب با رنگ قرمز چاپ شده است. کتاب را می دهد به مرد سیه چرده که رو صندلی نشسته است و سیگار دود می کند. مرد سیه چرده کتاب را می گیرد و می گذارد لای روزنامه‌ای که کنار دستش تو قفسه کتابخانه است. دلم را می زنم به دریا، باریک می شوم و از کنار مشتری ها خودم را می کشم تو دکان. جوان سفید چهره فروشنده سر راهم را می گیرد و می گوید اگه کتاب می خوای بیرون باش. کتاب نمی خوام. خب پس چی؟ با آقای شفق کار دارم. چشمان درشت شفق سریع تو چشم خانه می گردد و رو چهره هم ثابت می ماند. چشمان مرد سیه چرده هم همینطور. لای کتاب را هم می گذارد و سیگار را خاموش می کند. انگار جا خوردند. منم جا می خورم. هنوز نگاه هم می کنند. هر سه سکوت کرده ایم. مثل اینکه مشتری ها هم ملتفت شدند. فروشنده هم دستش از کار باز مانده است. من که حرف خلافی نگفتم. چیزی نگفتم که اینطور همه ساکت شوند و بهت زده نگاه هم کنند. صدای شفق بهت و سکوت را در هم می ریزد. صداش رگدار و دلنشین است. مشتری‌ها رو راه بنداز پیمان. جوان سفید چهره و لاغرندام بر می گردد به طرف مشتری‌ها. بیا جلو. با من است. انگار همین چند لحظه مجذوبش شدم. انگار که در همین چند لحظه سکوت دنیایی با هم حرف زدیم. به شفق احساس احترام می کنم. خیلی آرام و خیلی سنگین می روم جلو. بازویم را می گیرد. یک لحظه می لرزم. تا کنار در یک لنگه‌ای که دکان را از پستو جدا می کند همراهش می روم. آرام می پرسد. گفتی با کی کار داری؟ سرم را بالا می گیرم. انگار نمی توانم تو چشمهاش نگاه کنم. با آقای شفق. راست نگاه هم می کند. خب شفق منم. صدام لرزه دارد. می دونم که شما هستین. تعجب می کند. می دونی؟ عجولانه جواب می دهم. خب آره می دونم. چطور می دونی؟ تو که قبلا منو نمی شناختی. حرف تو گلویم گره می خورد. حلقم خشک شده است. آقای پندار نشونیاتونو به من داد. باز نگاهش حالت لحظه های اول را می گیرد. حالت لحظه ای که بی مقدمه گفتم با آقای شفق کار دارم. نگاه مرد سیه چرده که رو صندلی نشسته است هم همینطور. انگار سرگردان شدم. دلم می خواهد از نگاه ها فرار کنم. از دکان بزنم بیرون و پا بگذارم به دو. شفق بازویم را گرفته است. صداش همراه با تعجبی که در آن هست به گوشم می نشیند. انگار که از فرسنگ ها دور با ملایمتی که آرامش را به من باز می گرداند. پندار؟ خب بله آقای پندار. تو اونو کجا دیدی؟ تو کلونتری. به عینه می بینم که رنگش سفید می شود. لبهاش سفت و محکم روهم می نشیند. به مرد سیه چرده نگاه می کند. مرد سیه چرده سیگاری دیگر می گیراند. به شفق هم تعارف می کند. باز چند لحظه سکوت است. حالا دیگر دلم نمی خواهد فرار کنم. حس می کنم که دارم کمکش می کنم. اما سر در نمی آورم. حرف می زنم. بگمونم که پندار به کمک شما احتیاج داره. مرد سیاه چرده به سیگار پک غلیظی می زند و می پرسد پندار چطور آدمیه؟ خیلی راحت جوابش می دهم. من اونو ندیدم. ندیدیش؟ نه خودشو ندیدم. فقط چشاشو دیدم. پشت اون سوراخ گرد. سوراخ گرد در یک لنگه‌ای تو کلانتری رو میگم. شفق میپرسد به تو چی گفت؟ گفت که بیام بهت بگم گرفتنش. گفت که شفق یه آدم بلند قد با یه سیبیل گنده. خب لابد به کمک شما احتیاج داره. باید برین یه کاری بکنین که آزاد بشه. حالا مرد سیاه چرده است که میپرسد. آرام و شمرده میپرسد. تو اونجا چی کار میکردی؟ همه چیز را برایشان تعریف میکنم. شفق آهسته دست میگذارد رو دماغم. بد جوری ورم کرده. مرد سیاه چرده لای کتاب را هم میگذارد و از رو صندلی بلند میشود. خب، شفق دست میگذارد رو شانم. خیلی ممنون. میریم براش یه کاری میکنیم. خیالت راحت باشه. تکان میخورم که از کتاب فروشی بزنم بیرون. شفق دستم را میگیرد. نگفتی اسمت چیه؟ خالد. خونت کجاست؟ پایین خیابون حکومتی. اونجا که سنگچین اسفالت تموم میشه. تو اگه فرصت کردی بازم اینجا سر بزن. خیلی خوشحال میشم. و دستم را تو پنجه بزرگش میفشارد. تابستان نفسهای آخرش را میکشد. گرد و خاک قوقا میکند. هر روز طوفان است. هر روز دولخ است. ختم پدر تمام شده است. اما کار و کاسبی همان است که بود. صبح می رود دکان. خیلی بفروشد 4 میخ طویله. خیلی کار بکند دم 2 تیشه را بکشد. پدرم هنوز معتقد است که با کتاب اسرار قاسمی خیلی کارها می توان کرد. اصلا زیر بار حرفهای محمد مکانیک نمی رود. همه دستورات این کتاب تجربه شده است. منتها اگه میبینی اثر نداره، علتش اینه که هیچ چیز ما شرعی نیست. نه لباسمون، نه خوراکمون و نه هیچی. بابا واقعا گلی به جمالت. کار کاسبی رو رها کردی و چله نشستی که برات معجزه بشه؟ پدرم رو ترش میکند و سر بر میگرداند. محمد میکانیک از عقیدهش دست بردار نیست. نه واقعا که چی؟ 40 تو اون اتاق نشستی و هی ورد خوندی که چی؟ عاقبت چی؟ پدرم از کوره در می رود. صداش می لرزد. همین که تو صورت تو نگاه کنم 40 که جای خود داره. عبادت 40 آدمم ضایع می شه. تابستان نفسهای آخرش را می کشد. غروبها گرد و خاک از تک و تا می افتد و آسمان قرمز می شود. هنوز تو حیات می نشینیم و هنوز شبها تو حیات می خوابیم. هاجر بچهش را رو چاهک کنار حوض سر پا گرفته است. بچه ی هاجر ار می زند. از غروب چیزی نگذشته است. تازه هوا تاریک شده است. کبوترهای چاهی رو هره بام پف کردند. پریشب کبوتر حنایی رنگ را گرفتم و پرش را چیدم و انداختمش تو کبوترخانه. نر خانی دوروبرش می گردد. به گمانم با هم اخت شوند. خواش توفیق کنار حوض رو پاشنه های پا چندک زده است و دارد زغال ها را باد می زند. آفاق تاس کباب بار کرده است. عطر خوش تاس کباب تمام حیات را پر کرده است. بانو دارد جلوی اتاق را جارو می کند که فرش بیندازد. یارو خوب با بلور خانم رو هم ریختی؟ تا بناگوش سرخ می شوند. رو هم ریختی یعنی چی بانو؟ بانو هر جا گیرم بیاورد از بلور خانم حرف میزند. به گمانم بو برده است. از وقتی که دیگر لخت نمیشوم و همراهش تو حوض نمیروم و بغلش نمیکنم بد جوری نگاهم میکند. حرف زدنش هم عوض شده است. خب معلومه دیگه کون گنده بلور خانم حسابی حالتو جا میاره. بلور خانم تو مطبخ است. به گمانم میخواهد شامی کباب درست کند. مادرم باز به فکر اشکنه است. هاجر کفل گندهش را میگرداند و میرود تو اتاق و بچه را میگذارد زمین و یک تکه نان میدهد به دستش. بعد زیلو را میآورد و میتکاند و جلوی اتاق پهنش میکند. پدرم جلوی اتاق خودش نشسته است. لامپا را گذاشته است و رو دو زانو نشسته است و خم شده است رو کتاب اسرار قاسمی. حالا دیگر کتاب اسرار قاسمی را نمیخواند. تنها ورقش میزند و هی سیگار دود میکند. رحیم خرکچی دارد الاغ‌ها را قشو میکند. الاغ‌ها فرت و فرت میکنند. صدای جیرجیرک‌ها حیات را پر کرده است. بچه هاجر از عرعر افتاده است. ننه حسنی جلوی اتاق دراز کشیده است و نکنال میکند. از حرف زدنش چیزی دستگیر آدم نمیشود. گاهی هذیان هم میگوید. عمو بندر تازه فانوس را گیرانده است و گذاشته است جلوی اتاق. عمو بندر از خانه میزند بیرون. به گمانم رفت که شیر برنج بخرد. در کبوترخانه را میبندم و میروم مینشینم کنار پدرم. کنار قالیچه پر شده از کونه سیگار. کسی از در حیاط میآید تو. جلوتر که میآید و نور فانوس عمو بندر که رو صورتش ساییده میشود میشناسمش. ناصر دوانی است با چانه پهنش و پیشانی پخش و دماغ خمیدهش که قوز دارد. روشانه ناصر دوانی صندوق تختهی بزرگی سنگینی می کند. هاجر غافلگیر می شود. بچه ریغماسیش را از اتاق می آورد بیرون و رهاش می کند رو گلیم و فرز می رود به طرف ناصر دوانی و صندوق را از روشانهش می گیرد. رسیدن به خیر. چرا پیغوم ندادی که می آی؟ ناصر دوانی بچه ریغماسیش را از رو گلیم بلند می کند، می بوسدش و می چسباندش به سینه. رنگ ناصر دوانی تیره شده است. انگار مس گداخته. گونه هاش هم چال افتاده است. انگار که لاغر هم شده است. بچه چنگ می اندازد تو موی کهربایی رنگ پدر. هاجر دست پاچه است. بی خود دور خودش می گردد. گیس وزوزی را که روشانه اش ریخته است جمع و جور می کند. می رود تو اتاق. پریموس را می آورد و می گذارد زمین و روشنش می کند. خب اقلن خبر می کردی که شام درست کنم. گشنم نیست. دو قهوه خونه دارخوین دو سیخ کوبیده خوردم. ناصر دوانی بچه را می گذارد زمین. جیغ بچه بلند می شود. هاجر نازش می کند. همسایه ها دوروبر ناصر دوانی جمع می شوند. هاجر چشمت روشن. چشم دلت روشن خواهر. هاجر می رود سر حوض و از شیر آب کتری را پر می کند و می گذاردش رو پریموس. استا ناصر رسیدن به خیر. سلامت باشی عمو بندر. عمو بندر رو پاشوه ی حوض نشسته است که وضو بگیرد. بوی تریاک خواج توفیق پخش می شود. خسته نباشی استا ناصر. خیلی ممنونم خواج توفیق. هاجر پریموس را تلمبه می زند. هاجر دلت خوش. دل و دماغت خوش بلور خانم. خشتک شلوار فلانر ناصر دوانی از عرق خشکی می زند. پدرم از رو کتاب اسرار قاسمی سر بر می دارد و از ناصر دوانی می پرسد با چی اومدی استا ناصر؟ ناصر دوانی شلوارش را از پا بیرون می آورد و به پدرم جواب می دهد تا گسبه با لنج اومدیم. گسبه منظور قصبه که یکی از روستاهای آبادان است. بعدشم پیاده تا خسرو آباد و بعدم با ماشین. پدرم سیگاری میگیراند و از جلوی لامپا بلند میشود. گیوه های سنگین را پا میکند و لخ لخ کنان میرود به طرف ناصر دوانی. خطری چیزی؟ بحمدالله نه. شانه های پدرم خمیده است. شنیدم که 7-8 روز پیش یه لنج غرق شده. صحت داره؟ منم شنیدم. به سیگار پک میزند و باز میپرسد میگن 200 نفری توش بوده، صحت داره؟ ناصر دوانی کوتاه جواب میدهد. انگار حوصله حرف زدن ندارد. انگار خسته است. شلوار فلانر را تا میکند و میگذارد رو گلیم. بعد میرود رو لبه حوض مینشیند و آستینها را تا آرنج بالا میزند و دست و رو را میشوید. پدرم بر می گردد و می نشیند جلوی لامپا و ته سیگار را رو زمین خاموش می کند. تا آب جوش بیاید، هاجر می رود تو اتاق. ناصر دوانی می رود تو اتاق و با حوله بر می گردد. دست و رو را خشک می کند و حوله را می اندازد دور گردن. مادرم چای می گذارد جلوی پدرم. پدرم دارد فکر می کند. اصلا حواسش به استکان چای نیست. دستش با برگ‌های کتاب اسرار قاسمی بازی می‌کند. جمیله نصف نانی را لوله کرده است و گاز می‌زند. رو لقمه‌های نان چای شیرین می‌خورد. خواب چشمان جمیله را پر کرده است. مادرم گرفتار اشکنه است. هاجر از اتاق می‌زند بیرون. پیراهن چیت مغز پسته‌ای رنگی پوشیده است که گل‌های ریز ارغوانی دارد. تا حالا این پیراهن را به تن هاجر ندیده بودم. ناصر دوانی بچه ریغماسیش را رو زانو نشانده است و باش حرف می‌زند. هاجر دست پاچه است. دارد با سرانگشتان چین‌های زیر پستان را صاف می‌کند. نگاه ناصر دوانی به کفل گنده هاجر است که تو پیراهن قالب گرفته شده و راه که می‌رود لپر می‌زند. باز صدای پدرم است. اوسا ناصر، کویت کار چطوره؟ یعنی که کار آهنگری رو میگم. خوبه، اما خب خیلی گرمه. هوا رو میگم. استکان چای جلوی پدرم یخ کرده است. پدرم میپرسد یعنی که از اینجام گرمتره؟ اینجا بهشته، بهشت برین. تابستان نفسهای آخرش را میکشد. غروب که میشود گرما از حدت میافتد. باد شمال شرجی را میبرد و رطوبت را میچیند. نرم بادی که تن رو کارون میکشد خنکی به همراه میآورد. خواش توفیق تو خودش است. دارد به وافور میدمد. رحیم خرکچی کنار زنش نشسته است. بلور خانم دارد بشقاب مخصوص امان آقا را درست میکند. بانو تو چرت است. عمو بندر به نماز ایستاده است. سنم جلوی اتاق نشسته است و دارد سوزن میزند. تنبانهای کرملی همیشه از رو زانو پاره میشود. نمیدونم خواهر، انگار که زانوهای این ذلیل مرده دندون دارند. آفاق به مخده لم داده است و سیگار دود میکند. تا حالا ندیده بودم که آفاق سیگار بکشد. دود را ناشیانه ول میدهد و به خواج توفیق قر میزند. دیگه پاک خونه نشین شدی. خواش توفیق وافور را گذاشته است داغ شود. سرش را انداخته است پایین و لوله تریاک را حبه می کند. اون وقتا گاه گداری تو بازار دوتا معامله به هم جوش می دادی و چارشایی کاسب بودی. خواش توفیق دماغش را می خاراند. به ناسلامتی مرد بالا سر دارم. خواش توفیق سیگاری می گیراند و لام تا کام نمی گوید. ناصر دوانی یکو بچه را از رو زانو میگذارد زمین و بلند می شود و می رود تو اتاق. پدرم هنوز استکان چای را نخورده است. صدای مادرم است. چای یخ کرد. پدرم کتاب اسرار قاسمی را جلو می کشد. خم می شود رو کتاب و برگ می زند. رو بعضی صفحات چند لحظه می ماند. نگاه می کند و باز برگ می زند. ناصر دوانی از اتاق می آید بیرون. یک رادیو باتری دار دستش است. می نشیند و با رادیو ور می رود. ناگهان صدای رادیو بلند می شود. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما همینه. پدرم از رو کتاب اسرار قاسمی سر بر می دارد. به استاد ناصر نگاه می کند. لای کتاب را می بندد و می گذاردش کنار و به دیوار تکیه می دهد. دست پدرم دنبال جعبه سیگار می گردد. شفق می گوید پندار ازت خیلی ممنونه. بعد می گوید البته هنوز گرفتاره. گرفتار؟ بردنش زندون. دلم می خواهد بفهمم چرا، اما همش تفره می رود. از حرفاش چیزی دستگیرم نمی شود. خب تو جیباش روزنامه پیدا کردن. چطور بگم، همینطوری که نگرفتنش؟ ولی روزنامه که عیبی نداره. مهلتم نمیدهد. بله، اما خب حرف که میزند تو چشم آدم نگاه میکند. از آهنگ صداش لذت میبرم. آنقدر قشنگ و آرام و سنگین حرف میزند که اگر پرت و پلا هم بگوید به دل آدم مینشیند. ازم میپرسد سواد داری؟ میگویم تا چارم خوندم. میپرسد چرا بیشتر نخوندی؟ بهش میگویم که چرا. میپرسد پدرت چه کاره است؟ میگویم که چه کاره است. دست میگذارد رو شانم. اگه گاهی وقتا حوصله کردی کتاب بخونی به من سر بزن. کتابای داستانی قشنگی دارم. تمام قفسه های دکان شفق مملو و از کتاب است و تازه اینکه چیزی نیست. پشت دکان هم کلی کتاب دارد. شفق روزنامه هم می فروشد. این را دفعه قبل که رفتم ببینمش ملتفت شدم. اما انگار روزنامه هایی که می فروشد با روزنامه های دیگر توفیر دارد و تازه دستگیرم شده است که به همه کس هم نمی فروشد. چاپ جدید نهج البلاغه رسید. پیمان خم می شود و از زیر میز، از زیر یک مشت کاغذ کاهی انباشته رو هم یک روزنامه بیرون می کشد، تا می کند و می دهد به دست مشتری. حتی رنگ و روی این روزنامه ها با همه روزنامه هایی که تا حالا دیدم فرق دارد. شاید فردا بروم باز شفق را ببینم، شاید ازش کتاب قصه هم بگیرم.